پای بساط تریاک همه افکار تاریکم را میان دود لطیف آسمانی پراکنده کردم. در این وقت جسمم فکر می کرد، جسمم خواب می دید، می لغزید و مثل اینکه از ثقل و کثافت هوا آزاد شده در دنیای مجهولی که پر از رنگ ها و تصویرهای مجهول بود پرواز می کرد. تریاک روح نباتی، روح بطحی الحرکت نباتی را در کالبد من دمیده بود. من در عالم نباتی سیر می کردم، نبات شده بودم. ولی همینطور که جلوی منقل و سفره چرمی چرت می زدم و عبا روی کولم بود، نمی دانم چرا یاد پیرمرد خنزر پنزری افتادم. او هم همینطور جلوی بساطش قوز می کرد و به همین حالت من می نشست. این فکر برایم تولید وحشت کرد. بلند شدم، عبا را دور انداختم، رفتم جلوی آینه. گونه هایم برافروخته و رنگ گوشت جلوی دکان قصابی بود. ریشم نامرتب ولی یک حالت روحانی و کشنده پیدا کرده بودم. چشم های بیمارم حالت خسته، رنجیده و بچگانه داشت، مثل اینکه همه چیزهای ثقیل زمینی و مردمی در من آب شده بود. از صورت خودم خوشم آمد، یک جور کیف شهوتی از خود می بردم. جلوی آینه به خودم می گفتم درد تو آنقدر عمیق است که ته چشمت گیر کرده و اگر گریه بکنی یا عشق از پشت چشمت در میاد و یا اصلا عشق در نمیاد. بعد دوباره گفتم تو احمقی، چرا زودتر شر خودت را نمی کنی؟ منتظر چه هستی؟ هنوز چه توقعی داری؟ مگر بغلی شراب توی پستوی اتاقت نیست؟ یک جرعه بخور و ده برو که رفتی. احمق، تو احمقی، من با هوا حرف می زنم. افکاری که برایم می آمد به هم مربوط نبود. صدای خودم را در گلویم می شنیدم ولی معنی کلمات را نمی فهمیدم. در سرم این صداها با صداهای دیگر مخلوط می شد. مثل وقتی که تب داشتم انگشت های دستم بزرگتر از معمول به نظر می آمد. پلک های چشمم سنگینی می کرد. لبهایم کلفت شده بود. همین که برگشتم دیدم دایم توی چارچوب در ایستاده. من قهقه خندیدم. صورت دایم بی حرکت بود. چشم های بی نورش به من خیره شد ولی بدون تعجب یا خشم و یا افسردگی بود. عموماً حرکت احمقانه به خنده می اندازد ولی خنده من عمیق‌تر از آن بود. این احمقی بزرگ با آن همه چیزهای دیگر که در دنیا به آن پی نبرده اند و فهمش دشوار است ارتباط داشت. آنچه که در ته تاریکی شبها گم شده است یک حرکت مافوق بشری مرگ بود. دایم منقل را برداشت و با گامهای شمرده بیرون رفت. من عرق روی پیشانی خودم را پاک کردم. کف دستهایم لکه های سفید افتاده بود. تکیه به دیوار دادم. سر خودم را به جرز چسبانیدم، مثل اینکه حالم بهتر شد. بعد نمیدانم این ترانه را از کجا شنیده بودم. با خودم زمزمه کردم بیا بریم تا می خوریم، شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم. همیشه قبل از ظهر بحران به دلم اثر می کرد و اضطراب مخصوصی در من تولید می شد. اضطراب و حالت غم‌انگیزی بود، مثل عقده‌ای که روی دلم جمع شده باشد، مثل هوای پیش از طوفان. آن وقت دنیای حقیقی از من دور می شد و در دنیای درخشانی زندگی می کردم که به مسافت سنجش‌ناپذیری با دنیای زمینی فاصله داشت. در این وقت از خودم می ترسیدم، از همه کس می ترسیدم. گویا این حالت مربوط به ناخوشی بود. برای این بود که فکرم ضعیف شده بود. دم دریچه اتاقم پیرمرد خنزر پنزری و قصاب را هم که دیدم ترسیدم. نمی دانم در حرکات و قیافه آنها چه چیز ترسناکی بود. دایم یک چیز ترسناک برایم گفت. قسم به پیر و پیغمبر می خورد که دیده است پیرمرد خنزر پنزری شبها می آید در اتاق زنم و از پشت در شنیده بود که لکاته به او می گفته شال گردن تو واکن. هیچ فکرش را نمی شود کرد. پری روز یا پس پری روز بود. وقتی که فریاد زدم و زنم آمده بود لای در اتاقم، خودم دیدم، به چشم خودم دیدم که جای دندانهای چرک، زرد و کرم خورده پیر مرد که از لایش آیات عربی بیرون می آمد روی لپ زنم بود. اصلاً چرا این مرد از وقتی که من زن گرفتم جلوی خانه من پیدایش شد؟ آیا خاکستر نشین بود؟ خاکستر نشین این لکاته شده بود؟ یادم هست همان روز رفتم سر بساط پیر مرد، قیمت کوزه‌اش را پرسیدم. از میان شال گردن دو دندان کرم خورده از لای لب شکریش بیرون آمد. خندید، یک خنده زننده خوش کرد که مو به تن آدم راست می شد و گفت: آیا ندیده می خری؟ این کوزه قابلی نداره ها، جوون ببر خیرشو ببینی. با لحن مخصوصی گفت: قابلی نداره خیرشو ببینی. من دست کردم جیبم، دو درهم و چهار پشیز گذاشتم گوشه سفرش. باز هم خندید، یک خنده زننده کرد به طوری که مو به تن آدم راست می شد. من از زور خجالت می خواستم به زمین فرو بروم. با دست هایم جلوی صورتم را گرفتم و برگشتم. از همه بساط جلوی او بوی زنگ زده چیزهای چرک وازده که زندگی آنها را جواب داده بود استشمام می شد. شاید می خواست چیزهای وازده زندگی را به رخ مردم بکشد، به مردم نشان بدهد. آیا خودش پیر و وازده نبود؟ اشیاء بساطش همه مرده، کثیف و از کار افتاده بود، ولی چه زندگی سمج و چه شکل‌های پرمعنی داشت. این اشیاء مرده به قدری تأثیر خودشان را در من گذاشتند که آدم‌های زنده نمی‌توانستند در من آنقدر تأثیر بکنند. ولی ننجون برایم خبرش را آورده بود، به همه گفته بود با یک گدای کثیف. دایم گفت رخت خواب زنم شپش گذاشته بوده و خودش هم به حمام رفته. سایه او به دیوار عرق کرده ی حمام چجور بوده است؟ لابد یک سایه شهوتی که به خودش امیدوار بوده. ولی روی هم رفته این دفعه از سلیقه زنم بدم نیامد، چون پیرمرد خنزر پنزری یک آدم معمولی لوس و بیمزه مثل این مردهای تخمی که زنهای حشری و احمق را جرد می کنند نبود. این دردها، این قشرهای بدبختی که به سر و روی پیرمرد پینه بسته بود و نکبتی که از اطراف او می بارید، شاید هم خودش نمی دانست، ولی او را مانند یک نیمچه خدا نمایش می داد و با آن سفره کثیفی که جلوی او بود نماینده و مظهر آفرینش بود. آری، جای دوتا دندان زرد کرم خورده که از لایش آیه های عربی بیرون می آمد روی صورت زنم دیده بودم. همین زن که مرا به خودش راه نمی داد، که مرا تحقیر می کرد، ولی با وجود همه اینها او را دوست داشتم. با وجود این که تا کنون نگذاشته بود یک بار روی لبش را ببوسم. آفتاب زردی بود، صدای سوزناک نقاره بلند شد، صدای عجز و لابه‌ای که همه خرافات موروثی و ترس از تاریکی را بیدار می کرد. حال بحران، حالی که قبلاً به دلم اثر کرده بود و منتظرش بودم آمد. حرارت سوزانی سر تا پایم را گرفته بود، داشتم خفه می شدم. رفتم در رخت خواب افتادم و چشمهایم را بستم. از شدت تب مثل این بود که همه چیزها بزرگ شده و حاشیه پیدا کرده بود. سقف عوض این که پایین بیاید بالا رفته بود. لباسهایم تنم را فشار می داد. بی جهت بلند شدم، در رخت خواب نشستم. با خودم زمزمه می کردم: بیش از این ممکن نیست، تحمل ناپذیر است. ناگهان ساکت شدم. بعد با خودم شمرده و بلند با لحن تمسخرآمیز می گفتم: بیش از این. بعد اضافه می کردم: من احمقم. من به معنی لغاتی که ادا می کردم متوجه نبودم، فقط از ارتعاش صدای خودم در هوا تفریح می کردم. شاید برای رفع تنهایی با سایه خودم حرف می زدم. در این وقت یک چیز باور نکردنی دیدم. در باز شد و آن لکاته آمد. معلوم می شود گاهی به فکر من می افتاد. با باز هم جای شکرش باقی است. او هم می دانست که من زنده هستم و زجر می کشم و آهسته خواهم مرد. جای شکرش باقی بود. فقط می خواستم بدانم آیا می دانست که برای خاطر او بود که من می مردم؟ اگر می دانست آن وقت آسوده و خوشبخت می مردم. آن وقت من خوشبخت‌ترین مردمان روی زمین بودم. این لکاته که وارد اتاقم شد افکار بدم فرار کرد. نمی دانم چه اشعه ای از وجودش از حرکاتش تراوش می کرد که به من تسکین داد. این دفعه حالش بهتر بود. فربه و جا افتاده شده بود. ارخلق سمبوسه توسی پوشیده بود. زیر ابرویش را برداشته بود. خال گذاشته بود. وسمه کشیده بود. سرخاب و سفیداب و سرمه استعمال کرده بود. مختصر با 7 قلم آرایش وارد اتاق من شد. مثل این بود که از زندگی خودش راضی است و بی اختیار انگشت سبابه دست چپش را به دهنش گذاشت. آیا این همان زن لطیف، همان دختر ظریف اسیری بود که لباس سیاه چین خورده می پوشید و کنار نهر سورن با هم سرمامک بازی می کردیم؟ همان دختری که حالت آزاد بچگانه و موقت داشت و مچ پای شهوت انگیزش از زیر دامن لباسش پیدا بود؟ تا حالا که به او نگاه می کردم درست ملتفت نمی شدم. در این وقت مثل اینکه پرده ای از جلوی چشمم افتاد. نمی دانم چرا یاد گوسفندهای دم دکان قصابی افتادم. او برایم حکم یک تکه گوشت لخم را پیدا کرده بود و خاصیت دلربایی سابقش را به کلی از دست داده بود. یک زن جا افتاده سنگین و رنگین شده بود که به فکر زندگی بود. یک زن تمام عیار. زن من. با ترس و وحشت دیدم که زنم بزرگ و عقل رس شده بود، در صورتی که خودم به حال بچگی مانده بودم. راستش از صورت او، از چشمهایش خجالت می کشیدم. زنی که به همه کس تن در می داد الا به من، و من فقط خودم را به یاد بود موهوم بچگی او تسلیت می دادم. آن وقتی که یک صورت ساده بچگانه یک حالت محو گذرنده داشت و هنوز جای دندان پیرمرد خنزرپنزری سر گذر روی صورتش دیده نمی شد. نه، این همون کس نبود. او به طعنه پرسید که حالت چطوره؟ من جوابش دادم آیا تو آزاد نیستی؟ آیا هرچی دلت میخواد نمی کنی؟ به سلامتی من چی کار داری؟ او در را به هم زد و رفت. اصلا بر نگشت به من نگاه بکند. گویا من طرز حرف زدن با آدمهای دنیا با آدمهای زنده را فراموش کرده بودم. او همان زنی که گمان میکردم آری از هر گونه احساسات است از این حرکت من رنجید. چندین بار خواستم بلند شوم بروم روی دست و پایش بیفتم، گریه بکنم، پوزش بخواهم، آری گریه بکنم، چون گمان میکردم اگر میتوانستم گریه بکنم راحت میشدم. چند دقیقه، چند ساعت یا چند قرن گذشت نمیدانم. مثل دیوانه ها شده بودم و از درد خودم کیف میکردم. یک کیف ورای بشری، کیفی که فقط من میتوانستم بکنم و خداها هم اگر وجود داشتن نمی توانستن تا این اندازه کیف بکنند. در آن وقت به برتری خودم پی بردم. برتری خودم را به رجاله ها، به طبیعت، به خداها حس کردم. خداهایی که زاییده شهوت بشر هستند. یک خدا شده بودم. از خدا هم بزرگتر بودم. چون یک جریان جاودانی و لایتناهی در خودم حس می کردم. ولی او دوباره برگشت. آنقدرها هم که تصور می کردم سنگ دل نبود. بلند شدم، دامنش را پوسیدم و در حالت گریه و سرفه به پایش افتادم. صورتم را به ساق پای او می مالیدم و چند بار به اسم اصیلش او را صدا زدم. مثل این بود که اسم اصیلش صدا و زنگ مخصوصی داشت. اما توی قلبم، در ته قلبم می گفتم لکاته، لکاته. ماهیچه های پایش را که طعم کونه خیار می داد، تلخ و ملایم و گس بود، بغل زدم. آنقدر گریه کردم، گریه کردم. نمی دانم چقدر وقت گذشت. همین که به خودم آمدم، دیدم او رفته است. شاید یک لحظه نکشید که همه کیف ها و نوازش ها و درد های بشر را در خودم حس کردم و به همان حالت مثل وقتی که پای بساط تریاک می نشستم مثل پیر مرد خنزر پنزری که جلوی بساط خودش می نشیند، جلوی پیسوزی که دود می زد مانده بودم. از سر جایم تکان نمی خوردم. همینطور به دوده پیسوز خیره نگاه می کردم. دوده ها مثل برف سیاه روی دستم و صورتم می نشست. وقتی که دایم یک کاسه آش جو و ترپل و جوجه برایم آورد، از زور ترس و وحشت فریاد زد. عقب رفت و سینی شام از دستش افتاد. من خوشم آمد که اقلن باعث ترس او شدم. بعد بلند شدم، سر فتیله را با گلگیر زدم و رفتم جلوی آینه. دوده ها را به صورت خودم میمالیدم. چه قیافه ترسناکی! با انگشت پای چشمم را میکشیدم و ول میکردم. دهنم را میدرانیدم. توی لپ خودم باد میکردم. زیر ریش خود را بالا میگرفتم و از دو طرف تاب میدادم. ادا در میآوردم. صورت من استعداد برای چه قیافه های مضحک و ترسناکی را داشت. گویا همه شکل ها، همه ریخت های مضحک، ترسناک و باور نکردنی که در نهاد من پنهان بود، به این وسیله همه آنها را آشکار می دیدم. این حالات را در خودم می شناختم و حس می کردم و در این حال به نظرم مضحک می آمدند. همه این قیافه ها در من و مال من بودند. صورتک های ترسناک و جنایتکار و خنده آور که به یک اشاره سرانگشت عوض می شدن. شکل پیر مرد قاری، شکل قصاب، شکل زنم، همه اینها را در خودم دیدم. گویی انعکاس آنها در من بوده. همه این قیافه ها در من بود، ولی هیچ کدام از آنها مال من نبود. آیا خمیره و حالت صورت من در اثر یک تحریک مجهول، در اثر وسواس ها، جماها و ناامیدی های موروثی درست نشده بود و من که نگاهبان این بار موروثی بودم، به وسیله یک حس جنون آمیز و خنده آور بلا اراده فکرم متوجه نبود که این حالات را در قیافه‌ام نگه دارد؟ شاید فقط در موقع مرگ قیافه‌ام از قید این وسواس آزاد می شد و حالت طبیعی که باید داشته باشد به خودش می گرفت. ولی آیا در حالت آخری هم، حالاتی که دائما اراده تمسخرآمیز من روی صورتم حک کرده بود، علامت خودش را سخت‌تر و عمیق‌تر باقی نمی‌گذاشت؟ به هر حال فهمیدم که چه کارهایی از دست من ساخته بود. به قابلیت‌های خودم پی بردم. یک مرتبه زدم زیر خنده. چه خنده خراشیده زننده و ترسناکی بود، به طوری که موهای تنم راست شد. چون صدای خودم را نمی‌شناختم، مثل یک صدای خارجی، یک خنده‌ای که اغلب بیخ گلویم پیچیده بود، بیخ گوشم شنیده بودم، در گوشم صدا کرد. همین وقت به سرفه افتادم و یک تکه خلط خونین، یک تکه از جگرم روی آینه افتاد. با سرانگشتم آن را روی آینه کشیدم. همین که برگشتم، دیدم ننجون با رنگ پریده مهتابی، موهای ژولیده و چشمهای بیفروغ وحشت زده، یک کاسه آش جو از همان آشی که برایم آورده بود روی دستش بود و به من مات نگاه میکرد. من دستها را جلوی صورتم گرفتم و رفتم پشت پرده پستو، خود را پنهان کردم. وقتی که خواستم بخوابم، دور سرم را یک حلقه آتشین فشار می‌داد. بوی تند شهوت‌انگیز روغن صندل که در پیسوز ریخته بودند در دماغم پیچیده بود. بوی ماهیچه‌های پای زنم را می‌داد و طعم کونه خیار با تلخی ملایمی در دهنم بود. دستم را روی تنم می‌مالیدم و در فکرم اعضای بدنم را، ران، ساق پا، بازو و همه آنها را با اعضای تن زنم مقایسه می‌کردم. خط ران و سرین، گرمای تن زنم، اینها دوباره جلویم مجسم شد. از تجسم خیلی قوی تر بود، چون صورت یک احتیاج را داشت. حس کردم که میخواستم تن او نزدیک من باشد. یک حرکت، یک تصمیم برای دفع این وسوسه شهوت انگیز کافی بود. ولی این حلقه آتشین دور سرم به قدری تنگ و سوزان شد که به کلی در یک دریای مبهم و مخلوط با هیکل‌های ترسناک غوطه‌ور شدم. هوا هنوز تاریک بود. از صدای یک دسته گزمه مست بیدار شدم که از توی کوچه می گذشتن. فوش های هرزه به هم می دادن و دست جمعی می خواندن. بیا بریم تا می خوریم، شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم. یادم افتاد نه، یک مرتبه به من الهام شد که یک بغلی شراب در پسوی اتاقم دارم، شرابی که زهر دندان ناک در آن حل شده بود و با یک جرعه آن همه کابوس‌های زندگی نیست و نابود می‌شد. ولی آن لکاته، این کلمه مرا بیشتر به او حریص می‌کرد، بیشتر او را سرزنده و پرحرارت به من جلوه می‌داد. چه بهتر از این می‌توانستم تصور بکنم. یک پیاله از آن شراب به او می‌دادم و یک پیاله هم خودم سر می‌کشیدم. آن وقت در میان یک تشنج با هم می‌مردیم. عشق چیست؟ برای همه رجاله ها یک هرزگی، یک بلنگاری موقتی است. عشق رجاله ها را باید در تصنیف های هرزه و فحشا و اصطلاحات رکی که در عالم مستی و هوشیاری تکرار می کنند پیدا کرد. مثل دست خر تو لجن زدن و خاک تو سر کردن. ولی عشق نسبت به او برای من چیز دیگری بود. راست است که من او را از قدیم می شناختم. چشم‌های مغرب عجیب، دهن تنگ نیمه باز، صدای خفه و آرام، همه اینها برای من پر از یادگارهای دور و دردناک بود و من در همه اینها آنچه را که از آن محروم مانده بودم، که یک چیز مربوط به خودم بود و از من گرفته بودند، جستجو می‌کردم. آیا برای همیشه مرا محروم کرده بودند؟ برای همین بود که حس ترسناک‌تری در من پیدا شده بود. لذت دیگری که برای جبران عشق ناامید خودم احساس می‌کردم برایم یک نوع وسواس شده بود. نمی‌دانم چرا یاد مرد قصاب روبروی دریچه اتاقم افتاده بودم که آستینش را بالا می‌زد، بسم الله می‌گفت و گوشت‌ها را می‌برید. حالت و وضع او همیشه جلوی چشمم بود. بالاخره من هم تصمیم گرفتم، یک تصمیم ترسناک. از توی رخت خوابم بلند شدم، آستینم را بالا زدم و گزلی که دست استخوانی را که زیر متکایم گذاشته بودم برداشتم، قوز کردم و یک عبای زرد هم روی دوشم انداختم. بعد سر و رویم را با شال گردن پیچیدم. حس کردم که در این حال یک حالت مخلوط از روحیه قصاب و مرد خنزرپنزری در من پیدا شده بود. بعد پاورچین به طرف اتاق زنم رفتم. اتاقش تاریک بود. در را آهسته باز کردم. مثل این بود که خواب می دید. بلند بلند با خودش می گفت شال گردن تو واکن. رفتم دم رخت خواب، سرم را جلوی نفس گرم و ملایم او گرفتم. چه حرارت گوبارا و زنده کننده ای داشت. به نظرم آمد اگر این حرارت را مدتی تنفس می کردم دوباره زنده می شدم. آه چقدر وقت بود که من گمان می کردم نفس همه باید مثل نفس خودم داغ و سوزان باشد. دقت کردم که ببینم آیا در اتاق او مرد دیگری هم هست، یعنی از فاسق‌های او کسی آنجا بود یا نه، ولی او تنها بود. فهمیدم هرچی به او نسبت می‌دادم افترا و بهتان محض بوده. از کجا هنوز او دختر باکره نبود؟ از تمام خیالات موهوم نسبت به او شرمنده شدم. این احساس دقیقه بیش طول نکشید، چون در همین وقت از بیرون در صدای عطسه آمد و یک خنده خفه و مسخره آمیز که مو به تن آدم راست می‌کرد شنیدم. این صدا تمام رگ‌های تنم را کشید. اگر این عطسه و خنده را نشنیده بودم، اگر صبر نیامده بود، همانطوری که تصمیم گرفته بودم، همه گوشت تن او را تکه تکه می‌کردم، می‌دادم به قصاب جلوی خانمان تا به مردم بفروشد. خودم یک تکه از گوشت رانش را به عنوان نذری می‌دادم به پیرمرد قاری و فردایش می‌رفتم به اون گفتم می‌دونی اون گوشتی که دیروز خوردی مال کی بود؟ اگر او نمی خندید این کار را می بایستی شب انجام می دادم که چشمم در چشم لکاته نمی افتاد. چون از حالت چشمهای او خجالت می کشیدم به من سرزنش می داد. بالاخره از کنار رخت خوابش یک تکه پارچه که جلوی پایم را گرفته بود برداشتم و هراسان بیرون دویدم. گزلیک را روی بام زود کردم، چون همه افکار جنایت آمیز را این گزلیک برایم تولید کرده بود. این گزلیک را که شبیه گزلیک مرد قصاب بود از خودم دور کردم. در اتاقم که برگشتم جلوی پیسوز دیدم که پیرهن او را برداشتند، پیرهن چرکی که روی گوشت تن او بود، پیرهن ابریشمی نرم کار هند که بوی تن او بوی عطر موگرا می داد.
و از حرکت تنش از هستی او در این پیرهن مانده بود. آن را بوییدم، میان پاهایم گذاشتم و خوابیدم. هیچ شبی به این راحتی نخوابیده بودم. صبح زود از صدای داد و بیداد زنم بیدار شدم که سر گم شدن پیراهن دعوا را انداخته بود و تکرار میکرد یک پیرهن نوع نایلون. در هر صورت سر آستینش پاره بود، ولی اگر خون هم را میافتاد من حاضر نبودم که پیرهن را رد کنم. آیا من حق یک پیراهن کهنه زنم را نداشتم؟